ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری در تهران بازداشت شدند. گروهی از مردم در ایستگاه مترو صادقیه شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. و خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تیراندازی نیروهای انتظامی در خوزستان را تایید کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه 29 تیر 1400 همزمان با 20 ماه جولای 2021 میلادی همراه شما هستم. گزارش ها از تهران حکایت میکند شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری عصر روز سه‌شنبه بازداشت شدند. بازداشت این فعالان پس از آن انجام شد که آنها قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در تهران تجمعی را در حمایت از تظاهرات و اعتراضهای روزهای اخیر در خوزستان برگزار کنند. از جمله بازداشت شدگان نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداغی، آرش کیخسروی، پوران نازمی و جعفر عظیم‌زاده هستند. بر اساس ویدئویی که انتشار یافته است، خانم محمدی به دنبال ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری این تجمع تا پیش از بازداشت‌ها، با اشاره به مضروب شدن شماری از تجمع کنندگان گفته بود آنها فقط قصد داشتند در حمایت از تظاهرات شش روز پیش در خوزستان تجمع کنند. تا کنون خبری در مورد محل نگهداری این بازداشت شدگان منتشر نشده است و مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این زمینه سکوت کردند. گروهی از مردم بعد از ظهر سه‌شنبه در ایستگاه مترو صادقیه تهران شعارهای اعتراضی سر یافتند که بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در این تجمع شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده شد. پیش از آن صبح امروز هم گروه دیگری از مردم از جمله زنان در همین ایستگاه مترو شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. این موج اعتراض‌ها در امتداد تظاهرات خیابانی هفته گذشته و روزهای اخیر در خوزستان در اعتراض به کم‌آبی و بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم این استان شکل گرفته است. در همین امتداد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان این تظاهرات در خوزستان آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که توسط به نوشته این خبرگزاری گروه‌های تروریستی و خرابکار به انحراف رفته است. در حالی که تظاهرات اعتراضی مردم خوزستان در واکنش به بی‌مسئولیتی به کمبود آب همچنان ادامه دارد، دولت حسن روحانی روز گذشته برای حل موقت مشکل آب در این استان 10 میلیارد تومان پول به منطقه ارسال کرد. در همین زمینه محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، یک شنبه 27 تیر از اختصاص 1150 میلیارد تومان برای رفع مشکلات خوزستان در مورد بیابی خبر داده بود. در همین زمینه با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم این نوع راه حل‌های مقطعی با تخصیص بودجه در اوج اعتراض‌ها چه تأثیری در بهبود شرایط زیستی مردم دارند.
این راه حل‌های خیلی مقطعی است، تأثیری نداره و برای درک اهمیت این مسئله باید این رو گفت که در مجموع کل منابعی که از بودجه عمومی کشور از سالها پیش به امور عمرانی از جمله همین مسئله بسیار حساس آب اختصاص داده میشه بسیار کم هست و به خصوص طی یک دهه گذشته سال به سال کمتر شده. به صورت مشخص سهم هزینه های عمرانی از جمله آب در بودجه عمومی کشور از 20% در سال 1193 به 15% در سال 1198 و حدود 10% در همین سال جاری 1400 کاهش پیدا کرده و تازه همین سهم بسیار ناچیز عملاً در عملکرد بودجه صرف هزینه‌های جاری شده. بنابراین ایران طی 10 سال گذشته عملاً بودجه عمرانی خودش رو فدا کرده و آب از جمله در خوزستان ولی بسیاری دیگر از استان‌ها گرفتار این وضعیت هستند. آب یکی از قربانیان بزرگ این فراینده. به عنوان نمونه بودجه عمومی کشور 1373 هزار میلیارد تومنه، ولی کل بودجه در نظر گرفته شده برای بخش آب فقط 3000 میلیارد تومنه، یعنی 0.21% بودجه عمومی. و این در شرایطی است که بخش بزرگی از مناطق ایران با تنش شدید آبی روبرو هستند. مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که 37 میلیون نفر در کشور، معادل 46% جمعیت، با تنش در عرصه آب آشامیدنی روبرو هستند. اگر فقط جمعیت شهری رو در نظر بگیریم 56% با تنش روبرو هستند. و در ورای آب آشامیدنی مسائل مربوط به نیازهای آبی صنعت مطرحه، نیازهای آبی کشاورزی مطرحه. اون وقت باید میبینیم که چه منابعی باید به کار بیفتند در عرصه‌های گوناگونی مثل افزایش ظرفیت تولید آب، طرح‌های آبرسانی، ساخت خطوط انتقال، بالا بردن بهره‌وری تأسیسات در شبکه‌های گوناگون، ارتقای کیفیت و غیره و غیره. و همه این مسائل طبعا سنگینی میکنه بر وضعیت تنش آبی در ایران، از جمله در استان بسیار حساسی چون خوزستان.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در زمینه آب و فاضلاب استان خوزستان بیشتر از 1500 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته. حالا با توجه به این، حتی به فرض اینکه بودجه‌ای که آقای نوبخت اعلام کرده اختصاص داده بشه به استان خوزستان، چه تضمینی وجود داره که این وعده‌ها واقعا به حل بحران بیابی این سرزمین در اصل حاصل خیز کمکی بکنن و پول منتقل شده خرج کارهایی که واقعا باید بشه بشه؟
در مورد بودجه اختصاص یافته به آب، از جمله همین بودجه مقطعی که آقای نوبخت به اون اشاره کرده، ولی مسئله بودجه‌ای که در قانون بودجه کشور 1400 هم در نظر گرفته شده، در مورد اینها سه مسئله مطرح میشه. اول اینکه بخشی از این بودجه به دلیل دشواری‌های ناشی از تأمین منابع عملا دود میشه و به هوا میده و اجرا نمیشه. دوم اینکه طرح‌های پیاده میشن، از لحاظ پیشرفت فیزیکی به مراحل نهایی نزدیک میشن، ولی خاتمه یافتن، پایان یافتن اونها با مشکلات زیادی روبرو میشه، مثلا به دلیل تحریم یا مسائل ارزی و بانکی. تأمین تجهیزات اونها مثل تجهیزات مربوط به پمپ‌ها، تسلیحات خونه‌ها با دشواری روبرو میشه. و بالاخره سومین مسئله همین مسئله فسادی است که شما به اون اشاره میکنید. در عرصه آب مثل بسیاری دیگر از عرصه ها، بخش بزرگی از بودجه‌های اختصاص یافته در اختیار نهادهایی قرار میگیره، در اختیار افرادی قرار میگیره که اینها در واقع این بودجه رو در راه منافع خودشون به هرز میدن. و طبعا با توجه به وضعیتی که از لحاظ آب مهمترین مسئله امنیتی کشور،
بله،
ایران در حال حاضر در اون دست و پا میزنه، طبعا بخش بزرگی از وضعیت کنونی، مشکلات کنونی ناشی از فساد است. و اینکه حتی همین اعتبارهای ناچیز هم به آب و پروژه های آبی اختصاص پیدا نکرده،
درست،
و به جیب این یا آن نهاد یا فرد ریخته شده.
بعد از گفتگوی من و فریدون خاوند، گزارشی بشنویم از همکارمان کیانوش فرید درباره خانم سیمین بهبهانی، شاعر معاصر، که دیروز 28 تیر سال روز تولد او بود.
سیمین بهبهانی، شاعر و غزلسرای معاصر ایرانی، اگر بود، اگر بخت با ما همراه بود، در تیر ماه امسال 94 ساله می شد. شاعر و یگان غزلسرایی که نیمای غزل نام گرفت و در طول زندگیش بیش از 600 غزل سرود. او که به خاطر سرودن غزل فارسی در وزنهای بی سابقه به نیمای غزل معروف شد، در اغلب آثارش به موضوعاتی چون وطن، زلزله، انقلاب، جنگ، فقر، تن فروشی، آزادی بیان و حتی حقوق برابر برای زنان پرداخت و شعر و زندگیش آینه ای شد رو به آزادی. ضیا موحد، شاعر، مترجم و منتقد ادبی در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره ویژگی آثار خانم بهبهانی گفت:
ایشان از نظر غزل سرایی که متمایز از همه بود و غزلیاتی که اون داره به معنی واقعی غزل زنانه، تا خیلی جا شبیه هم رد، گذر به سوی چمن کنم، ز تن جامه برکنم، ز گل پیراهن کنم، یه همچین شعرهای زیباییشون داره و یکی دوتا هم نیست، خیلی شعرهای خوبی. توی این ماجرای غزل و این سر و صداهای که راه انداختن برای یک غزل رو نمیدارم یکی رو گفتن حتی تا حد حافظ بردن بالا، واقعا به حق خانم بهبهانی یک کمی پامال کن. چون ایشان در غزل به نظر من چهره ایست که قابل ارزش به جهان، همیشه با مسائل روز درگیر بود. شما که تا شعر خانم بهبهانی رو که پهلو هم بذاری، یه دوره تاریخ ایران در یه دوره ای، برای اینکه در اتفاق می افتاده از جنگ گرفته بمباران شهرها، مسائل زنان، همیشه می بینید که ایشان آمادگارد بوده، پیشتاز بوده و اثری از اون در کتابش هست. در صورت که دیگران اصلا فرقی نمی کنه که این غزلی که ایشون گفته مال امروز نه یا مال 100 سال قبل. من نمیگم شعر سیاسی بگه، دشری اجتماعی هستن، این حرفا رو نمیذارم. شعر بگه ولی فضای این شعر نشون بده که این در قرن 20 و 21 داره زندگی میکنه.
اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نوروز 1390 نیز در پیامی تلویزیونی غزل دوباره می‌سازمت ای وطن را از سیمین بهبهانی خواند و گفت غزلی را می‌خوانم از زنی که اگرچه از سفر به خارج از ایران منع شده ولی کلامش جهان را تکان داده است. غزل دوباره می‌سازمت ای وطن از مشهورترین غزل‌های سیمین بهبهانی است که آن را در سال 1360 سرود و آن را به بانوی قصه فارسی سیمین دانشور پیشکش کرد.
دوباره می‌سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می‌زنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره میگویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش.
صدای سیمین بهبهانی را میشنیدید که تکه ای از غزل دوباره میسازمت ای وطن را میخواند. اولین کتاب شعر او به همراه برگزیده ای از نثر داستانی با عنوان ستاره شکسته در اسفند 29 منتشر شد و پس از آن دو کتاب شعر با نام‌های جای پا و چلچراغ به ترتیب در سال‌های 1335 و 1336 از او منتشر شد و کم کم سیمین بهبهانی در دهه 40 به یکی از مطرح‌ترین غزل سرایان ایران تبدیل شد. از او بیش از 20 مجموعه شعر و کتاب بر جای مانده است. سیمین بهبهانی که دغدغه‌های اجتماعیش کمتر از ادبیات نبود، علاوه بر فعالیت در کانون نویسندگان ایران برای پیشبرد و اعتلای جامعه به سمت دموکراسی و پیشرفت و آزادی زندانیان سیاسی و حق زنان نیز قلم می‌زد. او در سال 1367 و در بحبوحه قتل عام زندانیان سیاسی شعری سرود در رسای قتل‌های سال 67 تحت عنوان ای مادران و یک بار هم در تجمع اعتراضی جنبش زنان ایران در پارک دانشجو مورد حمله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت. او در سال 88 به دلیل نوشته‌ها و فعالیت‌های اجتماعیش ممنوع الخروج شد. سیمین بهبهانی در طول سالها فعالیت ادبی و اجتماعیش چندین جایزه بین‌المللی را هم نصیب خود کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به جایزه لیلیان هیلمن و داشیل حامد در سال 78 اشاره کرد. بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی در 28 مرداد سال 93 به دلیل مشکلات قلبی و ریوی در تهران چشم از جهان فرو بست، اما همچنان غزلهایش ورد زبان هاست. این گزارش را با غزل دوباره می سازمت ای وطن با صدای داریوش به پایان می برم.
دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم گرچه با استخوان خیش.
و بعد از گزارش همکارمان کیانوش فرید، خبر آخر این که نماینده اهواز در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی خواستار رهاسازی آب در استان خوزستان و جلوگیری از انتقال غیرکارشناسی پروژه‌های آب از سرشاخه‌های رودها شد. مجتبی یوسفی گفت 702 روستای استان خوزستان آب آشامیدنی ندارند. پیش از این قاسم ساعدی نماینده شهر دشت آزادگان در مجلس گفته بود در برخی شهرهای استان خوزستان مردم در صف‌های آب فروشی می‌ایستند تا آب خریداری بازجویی کنند. طی روزهای اخیر دست کم در 17 شهر خوزستان تجمع‌های اعتراضی در واکنش به بحران آب برپا شده است که در این تجمع‌ها دست کم 2 معترض تا کنون کشته شده‌اند. ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید. براتون در ادامه شب آرامش آرزو می‌کنم.